أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. توفیق خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه انعام را گفتگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 155 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو می شود. بعد از اینکه حضرت حق اشارتی به تورات بازگو فرمود، آن که ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، اشارتی به جامعیت تورات در میان تمام کتب پیشین آسمانی که در این جهت مطالب مورد نیاز رو مطرح کردیم در نوبت پیشین، نگاه کلی به قرآن، تذکری به شیوه تعامل با این کتاب و تفاوت این کتاب و بقیه کتب و اتمام حجت الهی بر مردمان از مجرای قرآن. فرمود و هازا کتاب و ننزل ناه و مبارکون، و این کتابی است که ما فرو فرستادیم این کتاب را. اشاره، ضمیر اشاره به قرآن است، به تمام قرآن است. این کتاب رو ما فرو فرستادیم. نا تعظیم رو در اینجا مشاهده میکنید، انزل نا با همون شکوهی که هرگاه خداوند سبحان میخواهد هیمنه ای و صفتی به سخن ببخشد از ضمیر جمع استفاده میکند که معنای جمع ندارد، بلکه معنای تعظیم و تکریم دارد. ما خود فرو فرستادیم این کتاب را. تا اینجا مشترک است این ویژگی بین قرآن و تورات. تورات را هم خدا فرو فرستاده است، در آیات پیشین هم اشاره شد و مشخص. اما در ادامه می‌فرماید مبارکون. کلمه مبارک ویژگی خاص قرآن کریم است، به دلیل اینکه می‌دانیم برکت نه صرفاً به معنای خیر است، بلکه به معنای خیری است که پایدار و مستمر باشد. اگر خیر و برکتی و نعمتی برای بشریت می آید که زمان و فرصت خاصی رو به خود اختصاص می دهد، نمی توان این رو برکت گفت، مبارک گفت. مبارک مگر به معنای نسبی اون، و الا مبارک و برکت به معنای حقیقی اون خیر جاری و ثابت است. اون شبیه هر ساده برای بشریت منشأ آثار و برکات الهی است. خداوند نزولات رحمت خودش رو بر بشریت مقدر می کند و بسیاری از محاسبات دیگر در چنین شبی تنظیم و تدوین می شود. انا انزلناه فی لیلة مبارکه، نام اون شب یعنی لیله قدر در قرآن کریم شب مبارک است. اون انسانهایی که وجودشون همیشه برای بشریت منشأ خیرات و عنایات خداوندی است، انبیاء و اولیاء، وجود مبارکند. و جعلنی مبارکن اینما کنت، عیسی مسیح وجود مبارک است، ولو اینکه 2007 سال 2008 سال از ولادت او بگذرد، باز هم برای بشریت منشأ برکت است این وجود. بنابراین برکت به خیر پایدار و ثابت گفته می شود. در اینجا فرمود انزلناه مبارکون، قرآن رو با ویژگی مبارک بودن توصیف می کند. این صفت خاصه این کتاب است و چه تمیز با تورات و انجیل که دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. فرمودیم کتابی فرو فرستاده شده است، ما این کتاب رو فرو فرستادیم که چنین منشأ خیر ثابت برای همیشه ی انسانها و بشریت است. اما سریعاً به دنبال این ویژگی ها و صفات وظیفه انسان ها را در قبال این کتاب مطرح می کند و به رخ می کشد خداوند. فرمود فتبعو و تقو لعلکم ترحمون. وظیفه ای که شما در قبال این قرآن دارید، انسان ها در قبال این قرآن دارند، این است که تبعیت این کتاب بکنند، تابع این آیات مبارک الهی باشند. خدمت عزیزان، گاهی اشاره شده است که ما اطاعتی داریم و تبعیتی داریم. اطاعت آن است که شما به گوش میگیرید، سمع و طاعه به تعبیر عرب ها میگی چشم. همین اطاعت، گفتن چشم هم اطاعت است، یعنی پذیرش حاکی از اطاعت است. اما هنگامی که این پذیرش بعد عملی و اجرایی و کاربردی پیدا میکند، نامان تبعیت است. تبعیت اخص از اطاعته، یعنی خط رو گرفتن و حرکت کردن. تابع به کسی میگویند که متبوع دارد، یعنی پیشروی دارد که در پس سر او حرکت میکند در همان مسیر و همان ویژگی های حرکتی. چنین کسی رو تابع میگویند. در ادبیات میگفتیم که توابع، میدانیم در کلام عرب صفت و موصوف باید با هم در اعراب یکی باشن. اگر میگویید رأیت رجلن و این انسان عالمی بوده است، باید بگید عالمن، یعنی باید منصوب باشه. صفت با موصوف خودش هماهنگی دارد، در اعراب، در معرفه نکره بودن، در چند چیز. این رو میگن تابع. صفت همیشه تابع موصوف است، در اعراب، در شکل و در خصوصیات. این چنینیت و عفل اعراب الاسماء الاول، نعتون و توکیدون و عطفون و بدل، در کتابهای ادبی ابن مالک در منظومه خودش توصیف میکند به تابع بودن. فرمود فتبعوه. وظیفه شما در قبال قرآن تبعیت است، با تابع باشید، یعنی باید قرآن پیش روی شما باشد و شما مطابق با این آیات و دستورات در پس سر قرآن حرکت کنید. اگر تبعیت کردید، بعد اجرایی به قرآن دادید، ارتباط درستی با کلام الهی برقرار کردید. و تقو، و مراقب باشید و کاملا حفظ کنید این شیوه ارتباط را با قرآن. اگر به تقوا و به تبعیت ارتباط خود رو با قرآن مستحکم کردید، بدانید لعلکم ترحمون، امید است که شما مشمول رحمت خداوندی شوید. یعنی مدخل پیوستن با اقیانوس بیکران رحمت گسترده خداوندی همین کتاب است، همین مجراست. باید از این مسیر وارد شد، اما از طریق تبعیت و تابع این کتاب بودن. گاهی دلنگرانی و تأسف دیده می شود برای صاحبان درد در جوامع اسلامی. گاه نگاه می کنند، پاره از فاصله ها رو می بینند، پاره از دغدغه ها، مشکلات، نابسامانی های فرهنگی، تفرقه ها و تفرق ها در میان مسلمانان. مریض عشق اگر صد بود، علاج یکیست. تمام نکته در همین است که خداوند مطرح می کند. آیا مسلمانان به این گنجینه غنی که دارند چه مقدار تابعند؟ چه مقدار تبعیت قرآن می کند؟ مگر میشه کسی چیزی رو نشناسد و تابع اون باشد؟ چه مقدار شناخته به حقایق قرآن دارند که تابع آیات بینات این کتاب باشد؟ به عموم جامعه اسلامی من عرض میکنم، نه یه خواصی که قرآن رو جزو برنامه زندگیشون قرار میدن و با اون زندگی میکنن، فکر میکنن، عشق میورزن، جدایی میکنن، نزدیک میشن بر اساس محوریت این آیات. این همین تبعیت است. چه مقدار مسلمانان تابع قرآنن؟ اگر جوامع اسلامی تابع قرآن می بودن، وضع مسلمانان که این نبود، نه از جهت اقتصادی، نه از جهت سیاسی، نه از جهت علمی، حتی علوم مادی و علوم تجربی، هیچ تغییری در این جهت نیست. عدم تبعیت مسلمانان از قرآن متاسفانه دغدغه اصلی جوامع اسلامی است که رسم آیین مسلمان دیگر است. مقصد و مقصود قرآن دیگر است. آنی را که باید چاره اندیشید این نکته است جان برادر. فرمود فتبعوا، وظیفه‌ای که در قبال قرآن وجود دارد برای مسلمانان تبعیت است. و این تبعیت باید با تمام مراقبت‌های لازم و احتیاطات ویژه باشد. و تبو لعلکم ترحمون. فرمود این کتاب رو فرو فرستادیم، این کتاب مبارک را، حجت را بر همگان تمام می کند. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلین. این کتاب رو خدا فرستاد که حجت رو بر جوامع عرب و دیگر انسان های تابعی که می خواهند در مسیر حقیقت قرار بگیرند تمام شود. چطور؟ این که کراهت ان تقول، مخافت ان تقول، مباد بگویند. گروهی خداوند فرستاد کتاب عتم و احسن رو که جماعتی نگویند که انما انزل الکتاب علی طائفتین. چگونه یهودیان و مسیحیان کتاب ویژه‌ای برای خودشون و حسب زبانشون داشتند که ما از دراست و مدارسه این کتاب غافلیم و توان اون رو نداریم، نه عبرانی میدانیم نه سوریانی میدانیم، نه توان ارتباط با انجیل و تورات رو داریم. نکنه جامعه عرب و مخاطبان قرآن این سخن رو، مخاطبان پیامبر این جمله رو بگن؟ عالی ترین و غنی ترین کتاب به زبان خود این جماعت ابتداءً به اینها داده شد که اونگاه دیگران هم بهره و فیض خودشون رو از ساحت این کتاب ببرن. حجت رو بر اینها تمام کرد. در سوره مبارکه آل عمران، اشتباه ذهنی اگر نباشد، آیه 79 خدمت عزیزان این جمله رو اشاره کردیم وقتی که فرمود دقت کنید: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب حکم و الکتاب و النبوه، یا کتاب و الحکم و النبوه. این قانون خدا نیست و شأن هیچ بشری نیست که خدا به حکم و نبوت و به اصطلاح ملک داده باشد، عنایت خودش را شامل حال اون کرده باشد، بعد اونگاه به دیگران بگوید کونوا عبادی لی، بیایید به سوی من، مطیع من باشید. نه، چنین چیزی رو نمیخواهند انبیا و اولیا، بلکه اینها به بشریت میگویند کونوا ربانیین، ربانی باشید. هر اون کسی که کتاب دارد، انبیا و اولیا از بشر تقاضا میکنند که خدایی شود، نه بشری باشد. هیچ پیامبری کسی رو به خودش دعوت نکرده است، همه انسانها رو به خدا دعوت کردند، به اینکه رنگ و بوی خدا بگیرند انسانها. این خواسته مشترک تمام این مردان بزرگ در تمام پهنه تاریخ بشریت بوده است: ربانی باشید. ولکن کونوا ربانیین. اما ربانی چطور میتوانید باشید؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. میخواهید ربانی باشید؟ راه ربانی شدن این است: فرا بگیرید کتاب را، و اونگاه کتاب را نه تعلم کتاب داشته باشید، مدارسه کتاب کنید، درس بگیرید کتاب را. اونجا در جای خودش عرض کردیم خدمت دوستان عزیز، تعلم شدت دارد، یعنی واقعا جزء برنامه علمی قرار دادن، آموزشی قرار دادن، بخش مهمی رو و پاره ای از آموزش ها رو اختصاص به خودش بدهد این کتاب هست در جامعه اسلامی؟ آیا در کشور ما هست؟ آیا در حوزه های علمیه ما هست؟ آیا در دانشگاه های ما هست چنین چیزی؟ این بخش عمده تعلم قرآن رو میبینیم واقعا؟ به دنبال اون فرمود و این که شما تدرسون باشید. و در جای خودش اشاره شد تدرسون از ماده درسه، هنگامی که یه ساختمان و بنایی از بین میره پایه های اون میماند، اون پایه اصلی میماند، میگن درست دار. وقتی اون پایه ها دیده میشود میگن درست دار. این خانه، ساده تر از کنم خدمت عزیزان، وقتی یه لباسی کهنه میشه و تار و پود اون خودشو نشان میده، بعد میگید این لباس چه شد؟ میگید مندرس شد. درس از این ماده میاد. وقتی یه حقیقتی رو شما اونچنان بشناسید که به اعماقش برید، بنش رو بدانید، تار و پودش رو بفهمید، ریشه ها و پایه های اون رو متوجه بشید، اسم این درس است: به ما کنتم تدرسون. باید با کتاب خدا این ارتباط برقرار باشه. اگر کسی ارتباط چنینی با قرآن برقرار کند، اونگاه چی میشه؟ میشه ربانی، بعد میشه عابد و زاهد و صوفی، همه طفلان رحمت. مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. میشه ربانی، رنگ خدا میگیرد، بوی خدا میگیرد. چاره این است. فرمود فتبعوا، باید بیاین تابع باشید، کار کنید. عرض به خدمتون تقوا ترحمون. اینجا هم فرمود ان کن نان دراست هم لقافلین. کلمه دراست رو مطرح کرد خداوند سبحان. همون آیه به ذهنمون کاملا می آید. حجت تمام شد که نگید ما نمی توانیم درس بگیریم کتاب را. کتابی دارید که کاملا هماهنگ است و آشنای با اون هستید. ان او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم. نه اینکه بعد بگویید که اگر ما کتاب می داشتیم به خدا بر ما وحی می فرستاد ما بسیار بهتر هدایت می شدیم و عمل می کردیم از یهودیان و مسیحیان. این گوی و این میدان، این کتاب غنی که جامع کتب پیشین تورات و انجیل رو در دل خودش دارد و فزونتر از آنها دارد. حال چه می کنید؟ حال چه هدایتی رو دارید؟ چه مسیر رو به سوی خدا گرفتید و موفقیت هایی رو کسب کردید؟ آیا هستید اهدا منهم؟ به اون هدایت رسیدید یا نرسیدید که ادعای اون رو میکنید؟ خب این سخنی است که برای همه امت هاست، نه اینکه زبان جامعه اون روز. گاهی این سوال مطرح میشود که آیا مثلا این انبیاء بزرگوار الهی که اسمشون میاد که اینا همه مال همین منطقه بالاخره خاورمیانه هستند و اینها باز به شکل خاص اون بیشتر بین النهرینند و این منطقه اینچنینی و کذا و کذا. نامی که برای این پیامبران اسامی که از این انبیا برده شده است در قرآن 25 نام است، اما مشهور آن است که شما میگید 124,000 یا 144,000 پیامبر وجود دارد. کی گفته است اینا مال خاورمیانند؟ از آن سوی خاور دور تا انتهای باختر دور، از هر سو رو نگاه کنید بدون هیچ تردیدی باید بگویید هر قوم و جماعتی برای خودشون نظیر و منظری داشتند. و این من امتن الا خلافی ها من نظیر. خداوند هیچ امتی رو بدون حجت رها نکرده است. همشون نظیر داشتن. بدونید همه امت ها و جماعت برای خودشون نبی و حجت الهی براشون تموم شده است. این عدد با این وسعت که در یه محدوده خاص جغرافیایی انجام وظیفه نکردن این پیامبران الهی، خداوند حجت رو بر همه امت ها تمام کرده است. فقط جاءکم بینة من ربکم و هدى و رحمة، آمد برای شما از سوی پروردگارتون. بینه ایمن رب بکن، دلیل واضح و روشن کن. بینه آنچه تبیین می کند برای انسان. از عمده ترین خصوصیات و صفات قرآن تبیینگریست، یعنی شفاف سازی و روشنگریست. روشن می کند برای شما زشت را، زیبا را، حق را، باطل را. دقیقا برای شما قرآن بینه است، تبیین می کند حقایق را از سوی پروردگارتون. و هدن و راهنمایی میکند، خاصیت عملی دارد. و هدن و رحمتون، و هنگامی که میایید زیر چتر راهنمایی قرآن قرار میگیرید، بعد رحمت خداوند بر سر شما بارش میکند. و رحمتون فمن اظلم ممن کذب بآیات الله. در قبال این همه عنایت، در قبال این همه توجه، کیست ظالم تر از آن کسی که تکذیب به آیات الهی میکند، نمیپذیرد، انکار میکند، به دروغ نسبت میدهد، نمیپذیرد این حقایق الهی را. کاش به همینجا تمام میشد. و صدف عنها، صدف، صدفه به معنای بازگرداندن بعد از اعراض، یعنی اون کسی که خودش روی برمیگرداند دیگران رو هم باز میگرداند و مانع دیگران هم میشه. و صدف عنها، سنجزل لذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب به ما کانو یصدفون. و این قانون الهیست که خداوند چنین برخورد میکند و به زودی ما جزا خواهیم دادون کسانی که مانع رسیدن انسانها به حقایق الهی میشوند به سوء العذاب و بدترین نوع عذاب، به ما کانو یصدفون، به سبب چنین محرومیتی که برای انسان‌های جای اونهایی که انسان‌ها رو محروم می‌کنن از آیات الهی، از حجت‌های خداوندی، بدترین نوع عذاب رو خدا در مورد اینها قائل میشه. عکس اون رو نگاه کنید، بیشترین رحمت خداوند شامل اونهایی می‌شود که آیات خدا رو به مردمان میرسانند، توسعه میدهند، بازگو میکنند، منتشر میکنند. و من احسن قولا ممن دعا الله و عمل صالحا. کیست نیکوتر از جهت گفتار از آن کسی که مردمان رو به سوی خدا دعوت میکند و آیات الهی رو منتشر میکند، البته به شرط آن که خود عامل به آن چه میگوید باشد. اون جایگاه بلند در کنار این جایگاه حزیز پست بیمقدار فرمود سوء العذاب رو خداوند در انتظار اینها قرار میدهد، به ماکان میستفون. از این آیه سخن سنگین قرآن مطرح میکند با این منکران و با با کسانی که بدین شیوه رفتار میکنن هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. آیه سنگینی است. هل ينظرون؟ آیا کسانی که نمیپذیرند و بدین شیوه عمل میکنند آیا اینها در انتظار چه هستند؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه؟ آیا اینها در انتظار آن هستند که ملائکه به حضور اینها بیایند؟ یعنی اینها در انتظار آنند که ملائکه الهی رو به شهود بنشینند که لیاقت اون ندارند، یا در انتظار آن هستند که ملائکه الهی بیایند برای فرو آوردن عذاب الهی بر ایشان، اونگاه ادعای ایمان کنند و بپذیرن حقیقت رو؟ آیاتی ربک، یا در انتظار اینند که خدا بر اینها جلوه‌گری کند، صفات جلال و جمال خودشون رو حضرت باری تعالی به عیان بر اینها نشان بدهند که تحمل اون ندارند. استجلا ربک للجبل، رو مگر نشنیدم یه تجلی خدا به طور چه میکند و موسی چگونه بر زمین میافتد؟ اینا چی میخوان؟ در انتظار چی هستند؟ یا در انتظار هستند که خداوند عذاب خیش رو برای اینها بیاورد، یا اون که بیاید بعض از آیات الهی برای اینها که تحمل اون ندارند؟ او یعطی بعض آیات ربک، و خداوند بعض از آیات سهمگینش رو برای اینها نشان بدهد، اونگاه اینها ایمان بیارند. آیا در انتظار چی هستند؟ میخواهند ملائکه رو به حضور ببینند، ملائکه عذاب، عذاب رو بر اینها بیارند، دنگاه ایمان بیارند، یعنی تا آخرین لحظات بر لجاجت خودشون استمرار بدن، یا میخوان به تعبیر بعض از آیات دیگر خدا رو پیش رو ببینند؟ آیا کافی نیست این حجت الهی، این رسولان الهی و این پیام خداوندی برای اینها؟ یا اینکه بعض از آیات خاص خدا رو میخوان ببینند؟ مفسران شیعی در اینجا در آیاتی بعض آیات ربک نکته ای رو مطرح میکنن، اشاره میکنن به بعض از اون آیاتی که به بیانیگاه اینها همان پیش درآمدهای به نوعی شاید مثلا تحولات کلی این وجود و آمدن حجت بالغه الهی و ظهور وجود مبارک حضرت ولی عصر است. اینو در روایات بعضن نوشتن و مطرح کردن و در بعض از تفاصیل این چنینی روایی. او یعطی بعض آیات ربک، بعد در لابلای این آیات حتی همان که گاه شنیدید، در روایات این جمله زیاد داریم، شاید برای بشریت توجیهش هنوز روشن نیست، این که در کلمات منصومین زبان مقدسه محمد و آل محمد، این نکته مطرح میشه گاه که یکی از آیات عظیمی که در آینده بشریت میبیند این است که خورشید طلوع و شمس من المغرب، خورشید از غرب طلوع میکنند. حال ما گاهی توجیهات خاصی بعض از دوستان دارن، اما مثل این که نه، بس فراتر از این هاست. آیات روایات خاصی رو در این جهت مشاهده میکنیم، نمیدانیم چیست منظور. آیا تحولاتی در مجموعه کره زمین پیش می آید؟ آیا این یه تحول طبیعی است؟ یعنی نظام طبیعی زمین متحول و متغیر میشه به دنبال اون چه پدیده هایی برای بشریت دست می دهد؟ نمی خواهیم حمله بر بعض از احتمالات طبیعی کنیم، اما احتمال این داده میشه. آیا اگر قطب جنوب و قطب شمال تغییر وضعیت بدهند و اون حرکت مغناطیسی درون زمین در این حد متحول بشه و شکل بگیرد که جا به جایی قطب این باشد، همین پدیده نخواهد شد؟ بعد اون صورت شما خورشید رو از مغرب میبینید دیگه، نه از مشرق، یعنی میشه طلوع خورشید از مغرب. آیا پاری از تحولاتی که الان داره پیش میاد از جهت جغرافیایی زمین مقدمه این حرکت؟ نمیدانیم، شاید باشد، احتمال اینها رو میشه داد در جای خودش بررسی کرد. فرمود او یعطی بعض آیات رب، کی میخوان به این حقایق ایمان بیاورند؟ فرمود یوم یعطی بعض آیات ربک، اما هنگامی که بیاید اون آیات و اون چنانی الهی دیگه، لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. چند حالت وجود داره که ایمان انسان ها دیگه فایده ای ندارد. یعنی در این حالات و در این شرایط اگر انسان ها ادعای ایمان کنن، این ایمان هیچ فایده ای ندارد. یک، لحظه ای که کار تمام است، مرگ رسیده است و آدمیان رو در میابد، در آخرین لحظات مرگ، بگید اون ثانیه ای که فاصله بین حیات و ممات است، اونجا که انسان ها میگوند رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، هیچ فایده ای ندارد. این ایمانی که با مشاهده پیش مقدمات مرگ است، صراحتاً قرآن میگوید کلا، این ایمان فایده نمی کند. این همان ایمانی است که از فرعون هم خداوند مطرح میکند. الان وقت عصیت، الان میخوای ایمان بیاری که میگی تبت الان، و حال اینکه چنین شیوه ای رو و چنین اعمالی رو داشتی، وقتی که امارات و بعض آیات الهی که شکل کوچک اون را حس میکنه مرگ باشه میاد برای انسان ها، دیگه این ایمان فایده ندارد. این ایمان، ایمان اختیاری نیست، ایمان الجایی و تحت فشار چنین شرایطی است. یک. دوم، زمانی که اشراط و ساعه می آید، قبل از اون رو اگر بگیم دوم بهتره، هنگامی که نزول عذاب الهی است، هنگامی که بعض از اقوام عذاب برشون نازل می شد، اینها سوره مبارکه یونس اینجا داریم، اینها اگر ادعای ایمان می کردن، این ایمان مقبول نبود دیگه. اینها تا زمانی که تمت و فیدارکم، تا زمانی که به اینها فرصت داده می شد می توانستن برگردن، اما هنگامی که فرصت الهی به پایان می رسید دیگه ایمان فایده ای ندارد. این هم میشه مثل همون صورت قبلی. سوم، اشراط و ساعه، وقتی مقدمات قیامت ها در زمین شکل می گیرد، تحولات جوی، تحولات کوها، دریاها، ازش شمس و کبرت و ازن نجوم کدرت، وقتی چنین تحولاتی پیش میاد، دیگه اینجا اشهد ان لا اله الا الله فایده نداره، اینجا ایمان به درد کسی نمی خورد. چهارم، حضور قیامت، تحول اصلی و انعدام وجود و شکل گرفتن عرصات قیامت، اونجا هم دیگه ایمان فایده ای ندارد. بذار میشه این آیه شریفه رو به چنین مسائل، یعنی این چهار مورد رو، یوم یعتی بعض آیات ربک لا ینفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل، دیگه اون کسی که قبلا کاری نکرده باشد امروز ایمانش به کار نمی آید. تا اینجا که بسیار خوب، اما ادامه جمله نکته ای رو گفته میشه که خیلی سخت است و این نگران کننده است. او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی چی؟ عرض کردم خیلی سنگینی؟ عطف میشه به نفی قبلی، یعنی لا ینفع باز، نفسی را که ولو ایمان آورده است اما در ایمانش هیچ خیری رو نیفزوده است، یعنی صرف ادعای ایمان بوده است، هیچ عمل و هیچ خیری در رفتار چنین کسی وجود نداشته است. متاسفانه چنین انسانی هم در این صحنه ها و در این شرایط بهره ای نمی برد، اون هم محروم است، دیگه نمی تواند چیزی بیفزاید الان به ایمان خودش، نمی تواند خیلی رو بیفزاید، که در روایات المؤمن العاصی، همون متمردان و سرکشانی که ادعای ایمان داشته اند، مصادیق آیه شریف مطرح شدن پیامبر، قل انتظرو، بگو اینها منتظر باشند، انا منتظرون، ما هم در انتظار این وعده‌های الهی خواهیم بود تا زمانی که فرصت دارید اقدام کنید، و الا بدانید که چنین خواهد شد که فرصت‌ها رو خداوند از کفتون خواهد گرفت. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ان الذين فرقوا دينهم، گله خدایی است، خداوند از بندگانش گله می‌کنه. متاسفانه می‌دانیم در میان دینداران بزرگترین آفت، آفت تفرقه و تفرق در دین بوده است. این که حفظت شیئا وقابتا که اشیاء او، به دنبال تمام ادیان الهی، اون حدیث غم‌انگیزی که از پیغمبر مکرم اسلام فرمودن یهودیان بعد از موسی به 71 فرقه تقسیم شدند، یک فرقه اهل هدایت، بقیه اهل ضلالت. مسیحیان بعد از عیسی به 72 فرقه تقسیم شدند، یکی راه یافته و دیگران رهگم کرده. و شما مسلمانان، ستفرق امتی، شما بعد از من به 73 فرقه تقسیم میشید، یه فرقه ناجیه و بقیه گرفتارید. این حدیث رو به هر تقدیر حتی بزرگان اهل سنت در منابع خودشون نوشتن، این حدیث تفرقه است اسم این، ستفرق امتی. این آفت بزرگی بوده است که بعد از ادیان الهی، پیامبران بزرگ، پیروان ادیان، اون حفاظت بر اجتماع عقیده خودشون رو نکردن و گروه ها، میل ها و سلیقه ها هر کبوتر میپرد زی جانبی. یه نگاهی بکنید، یه فرهنگ بسیار خوبی رو عرض به خدمتتون، حضرت آیت الله جناب آقای سبحانی دارند. این مجموعه چند جلدی است که ترجمان پارسی اون هم موجود، فرهنگ آراء و عقائد به اصطلاح. یه نگاهی بکنید ببینید چه فرقه های مذهبی در دل اسلام بیرون آمدند. ببینید کرامیه کی بودند، ببینید ساباتیه کی بودند، ببینید فتحیه کی بودند. اسمی از اینها شنیدید؟ میدانید اینها کیان، کجان، کیسانیه چه کسانی بودند و چه فرقه هایی؟ تا بیاید اونهایی که شما گاه میشناسید اینها رو، حالا اسماعیلی کیست چیست، و در میان اهل سنت از اون طرف این فرقه های کلامی، فرقه های پناه به خدا میبریم. عجیب است و واقعا چه زلالت ها و گمرهی هایی که اینها عمدتاً بر اساس متاسفانه سلیقه ها یا سودجویی ها یک گروهی پیش افتادند و دیگران رو به دنبال خود کشیدند، که آیه اشاره به این جهت می کند. ان الذین فرقوا دینهم، اونایی که در اون دین واحد و یکتای خودشون تفرقه ایجاد کردند، بخشایی از اون رو گرفتن، بخشایی رو ول کردن و جدایی و دستبندی ایجاد کردن، نکانو شیعا، و اینها شیع شدند. کلمه شیع، شیعه، به معنای اون کسی که پیشوایی رو قرار میدهد و همون پیشوا رو تقویت میکند و حرکت میکند. کلمه شیعه رو که بر پیروان علی ابن ابی طالب صلوات خدا بر او باد اطلاق میکنند از همینجاست. الشیعه من شایع علی یعنی ای قباح. شیعه علی به کسی میگویند که علی ابن ابی طالب درود خدا بر او باد را تقویت میکند در عقیده و عمل، کما اینکه شیعه آل ابی سفیان اون کسی است که اینها رو تقویت میکند و شیعه هر کسی همان است. اینها تفرقه ایجاد کردند و یه پیشوایی رو برای خودشون یه کسی جلودار شد و اینها پس سر اون رو گرفتند و حرکت کردند. اینها همون هاست که یوم ندعو کل اناس به امامه. اینها فردای قیامت هم در پس همین ائمه و پیشوایان خودشون حرکت خواهند کرد. فرمود و کانو شیعن، پیامبر نگران نباش، لست منهم فی شیء، اینها چیزی از تو نفهمیدند، اینها هیچ نگران نباش که باکی بر تو نیست، تو کوتاهی نکردی که اینها چنینند. اینها سود جویی ها، کبر ها، زیاد خواهی ها، طغیان ها و جهالت ها به صحنه آمده است که مقابله با این حقیقت واحده کرده است. لست منهم فی شیء، شما تقصیری ندارید و اینها کاری هم به تو نمیتوانند بکنند، زیانی هم به تو نمیرساند، شما کار خودتو انجام داده یا رسول الله. انما امرهم الی الله، کار رو به خداوند واگذار کن، خدا میداند و با بندگان خویش. ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، و هر آنچه کردن خداوند کردار و رفتار اینها رو به ایشان باز میگرداند، انباءشان میکند و به حقیقت اعمالشان اینها رو آگاهی خواهد داد فردای قیامت. حالا به دنبال این که این آیات سنگین گفته شد، مثل همیشه یه قرآن، یه دلجویی، یه دلنوازی رو خداوند از بندگانش به عمل بیارد و عرض به خدمتون دلها رو به نوعی استبالت میدهد به تعبیر ما. من یه جمله رو بگم بعد این آیه رو بخونم و عرض به خدمتون بحث رو تعقیب کنیم. سوره مبارکه انعام که دیگه ما در شرف اتمام این سوره هستیم، شاید انشاءالله در یه گفتگوی دیگر این سوره رو به پایان برسانیم. با درس کنم که این سوره از عجیبترین سوره قرآن کریم است، کما اینکه دوستانی که مباحث رو تعقیب می کردن مشاهده فرمودید. این مجموعه آیات یه مجموعه بود که در بین این آیات بیشترین چیزی که دیده می شد توحید بود و بیشترین چیزی که با اون برخورد شد در این سوره شرک بود. این سوره سوره تقابل توحید و شرک بود و به دنبال اون رفتارهای موحدانه و رفتارهای مشرکانه در این سوره موج میزد. تمام تبعیت‌های غلط، احکام باطل جاهلیت بر اساس رویه‌های مشرکانه، و بعد اونجا که به اوج رسید سخن و دیدید که اون رفتارهای موحدانه رو چقدر زیبا. قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم، و اون آیات زیبای دستورات موحدانه. و برید آیات پیشین اونجا که می دیدید 14 بار پشت سر هم خداوند سبحان به پیامبر جا به جا گفت قل قل قل، بگو بگو، بارها مطرح میکرد. عجیب بود این سیاق این سوره مبارکه که دیگه حالا داره پایان به پایان میرسد و تمام. مثل این که این جمله و این آیهی که میخوانیم خداوند سبحان برای تقدیر و تشکر از بندگان میگوید که گوش دادن به پیام این سوره، پذیرفتن، حرکت در این جهت کردن، تابع شدن، سر در خط توحید گذاردن، روی را از شرک برگرداندن. من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثالا، ما از شما تشکر میکنیم. من جا ابل حسنه، هر کسی که از بندگان خدا جا ابل حسنه بیاورد، می آورد، آورد، البته می داریم این فعل ماضی دیگه طبعا جنبه استقبال داره مثل بقیه افعالی که در مورد قیامت مطرح میشه. هر کسی که می آورد حسنه ای را به کجا می آورد؟ در صحنه حساب و کتاب الهی. فلهو عشر و امثالها، خداوند برای او 10 برابر عمل می کند، برای او 10 برابر آنیست که عمل کرده است. و من جا به سیئه، و اون کسی که سیئه ای را می آورد فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون، مثل همون سیئه را خداوند به او باز می گرداند و جزای اون را می بیند و انسان ها هیچ مورد ظلم قرار نمی گیرند از این جهت. خب این ظاهر آیه، حالا این قدر آیه را باز کنیم. اولا من جا به الحسنه، حسنه یعنی چه؟ هر آن که در او حسن وجود دارد. مبنای حسن کیست؟ خداوندی که حسن آفرین است. طاعت الهی بالاترین حسنه است. پذیرش فرمان خداوندی حسنه است. هر آن که خدا میخواهد از بندگانش میشه حسنه. تمام اینها داخل این کلمه نهفته است. هر چیزی که در مسیر طاعت الهی و فی سبیل الله است، خرد یا کلان اون رو میتوانید حسنه بنامید و حسنات است. این حسنه. حالا فرمود من جا ابل حسنه، هر کسی که حسنه می آورد خداوند 10 برابر برای آن عمل می کند. خب این خیلی دلهای ما رو امیدوار می کند، صراحت هم دارد قرآن، هیچ تعارفی هم ندارد. هر کسی که یک عمل در این مسیر انجام می دهد 10 مطابق آن رو خداوند به او برمی گرداند. گمان ما خیلی ذوق زده شدیم، اما گمان نکنید که این نهایت لطف الهیست. نه، این به تعبیر عامیانه اگر بگیم کف کار است، نه سقف کار. خداوند حداقلش رو در این آیه داره مطرح میکنه، یعنی حداقل این است که 10 مقابل میکند. و لا یضاعفه عذابا کثیرا، و لا 70 برابر میکند، و لا 700 برابر میکند. این حد اقلش رو داره حضرت باری تعالی مطرح میکنه که یک حسنه رو 10 برابر پاسخ میدهد به بندگان محسنش. و الا در آیات دیگر که اوج و تعالی بیشتری برای این فضل و تفضل خداوند بر انسانهای محسن و مؤمن میبینید و مشاهده میکنید. پس این حد اقله که در اینجا مطرح میشه، این یه نکته. اما از اون طرف، من جا به سیئه، اون کسی که سیئه انجام میده، سیئه چیست؟ نقطه مقابل، هر آنچه آزار دهنده است، هر آنچه خدا را آزار می‌دهد، هر آنچه در ماهیت او هیچ حسنی وجود ندارد، یعنی خط مقابل طاعت الهی عصیان و تمرد است خداوند و تقابل با سبیل الله، و هر آنچه ضدیت با سبیل الهی دارد سیئه است. کسی که سیئه انجام می‌دهد همون سیئه را می‌بیند، یعنی این همانی است که شما بالاخره می‌بینید در باب احسان تفضل الهی جاری است، در باب زشتی ها به اصطلاح عرض به خدمتون عدالت خداوند رو میبینید. دوستی و عزیزی اشاره کردیم که اون دعای شریف رو الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، خدا یا به فضل خیش با ما عمل کن نه با عدل خود. بعدش هم من گفتم خب نه، من طالب این هستم که خدا با عدالتش با من رفتار کند چون نگرانی از عدل خدا ندارم. گفتم بسیار خوب، تمایل دارید که در سیئات هم خدا با عدالت با شما رفتار کند؟ در بدی ها، یعنی اگر این سیخ کفریت رو گذاردید روی دوش این مورچه و فرو کردید در این بدنش، اگر خدا بخواد به عدالت فردای قیامت با ما رفتار کند، آیا حاش 24 رو تو پهلوی ما بکنند میشه همون؟ این عدالت خداست یا از این بالاتر باید باشه؟ خدا نکند که خدا به عدالتش با ما رفتار کند. الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. اما میبینید خداوند اینجا تفضل خودش رو در باب حسنات مطرح میکند و وقتی سیئات میاد تسکین میده بندگانش. من جاء بالسیئه فلا یرضى الا مثلها و هم لا یظلمون. حالا عنایت بفرمایید یه نکته ظریف دیگه اینجا باقی مونده از این بحث، اون این است. فرمود من جاء بالحسنه، نفرمود من فعل، من ارتکب، من صنع، هر فعلی میخواد بگید. نفرمود هر کسی که حسنه انجام میدهد برای او ده مطابق آن است، یا آن کسی که سیئه انجام میده همون سیئه رو میبیند. بلکه چه تعبیری رو قرآن فرمود؟ من جا، تعبیر مجیع. مجیع یعنی چی؟ یعنی آمدن و آوردن. مجیع به معنای آمدن است، اما وقتی با حرف جر میاد متعدی میشه. نه، به معنای آمدن نمیشه دیگه، میشه ذهب به، میشه جا به، نه به معنای آمدن بلکه معنای آوردن. من جا ابل حسنه چی شد؟ هر کسی که بیاورد حسنه ای را. کجا بیاورد؟ به صحنه حساب و کتاب، اونجا که بررسی میکنن حسنات را و سیئات را. نکته ظریف اینجاست، ممکنه انسان ها در زندگی دنیا حسنه انجام بدن عزیزان، اما این حسنه رو توان منتقل کردن و رساندن به قیامت نداشته باشن. این نشد دیگه پیام هایه آنی که خدا میگوید حسناتی است که انسان‌ها این حسنات رو محو نکنن، بتونن این رو به قیامت برسانند. اگر توانستند به گونه ای عمل کنند که این حسنات رو نگاه داشتند، نباشه اون تعبیری که نبی مکرم اشاره کردند اون آتش رو زدند و بعد به اون فرمودند ببینید چه می‌شود، چگونه آتش به خرمن اعمالتون و حسناتتون میزنید. نباشد اون که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. نکنه اهل ایمان باطل کنید کارهای خوبتون رو به منت گذاریتون، به ایزا و توقعات نارواتون و بسیاری از اعمال دیگر. پس مراد از حسنات حسناتی است که به قیامت برسد انشاء الله. اگر رسید اونجا در انتظار اون باشید که جایگاه شما حداقل ده برابر آنی باشد که تصور میکنید. از اون طرف و من جاء بالسیئه، باز بحث سیئه هم همین است، اونم همین است. این قسمت چم امیدوار کننده است، اگر اونجا نگران کننده بود اینجا امیدوار کننده است، چون فرمود من جاء بالسیئه. ممکنه انسان سیئه ای انجام بده، اما ان الحسنات یذهبن السیئات، اما حسناتی بیاید، خدماتی بیاید که موجب بشه از بین بره اون سیئات، پاکی هایی بیاید و همین سیئات رو در همین دنیا دفن کنه و منتقل به قیامت نباشد و نشود. اگر این چنین بود که دیگه زهی سعادت و خوشبختی و مشکلی در این جهت نخواهد بود، حتی همون به اصطلاح یک مورد را، یعنی همان فلا یجزا الا مثلها هم از میان می رود. و چنین بشارتی را خداوند مطرح می کنه. خب این عنایت الهی است که نسبت بندگانش مطرح شد. بنابراین در نهایت می فرماید بعد از همه دستور و بشاراتی که در این سوره مبارکه آمد، من جاء بالحسنه، این حسناتی است که پیش روی شما در این سوره مطرح شد، اما عمده رساندن اینها به مقصد است. اگر اینها را رساندید، توان حفظش رو داشتی، درود خدا بر شما باد. بدانید که بهترین جایگاه ها را در عنایت و لطف الهی ساکن خواهید بود. و اگر هم سیئه‌ای بود، سعی کنید نرسانید این سیئه را، این سیئه را به قیامت نرسانید. همینجا کاری بکنیم، سامانی بکنیم، تدبیری براش بیندشیم. و و اگر احیانا رسید این سیعه به قیامت، در این حال همان سیعه در دامن صاحبان اون و مسیعان قرار میگیرد و هم لا یظلمون، و خداوند هیچ ظلمی در حق بندگان خیش روا نمیدارد. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. آیات لطیف و زیبایی است که دیگه اگر رخصت بفرمایید بگذاریم برای جلسه پایانی و قسمت نهایی سوره مبارکه انعام. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت آیات خودش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بهتر و جامعتر از قرآن رو لحظه به لحظه به ما کرامت و مرحمت بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن و عبرت در دنیا و او با کوتاه مگرداند.